به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام به بیننده‌های عزیز و دوستان خوب برنامه پرتو نور. نمیدونم تا چند اندازه با برنامه قبلی ما شما آشنایی دارین که برنامه بودیش که در خدمت آقای بازرگان بودیم و موضوع بحثمون بر مبنای سوالی که بیننده عزیزمون کرده بود در مورد تقوا شروع شد. ولی خوشبختانه این تقوا اینقدر وسعتش زیاده که با یک برنامه نتونستیم به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم که از مهمان عزیزمون مجدداً خواهش کردیم که بیان و این دنباله برنامه رو داشته باشیم. نمیدونم تا چه اندازه یادتونه یا چقدر شما اون برنامه رو دیدین یا ندیدین، ولی برای دوستانی که ندیدن فقط خواستم اشاره کنم که سوال واقعا در مورد تقوا بود و من میتونم تو یه جمله بگم که یاد گرفتیم که تقوا یک نوع کنترل در مقابل زشتیا و نفسانیات بد و هر چیز بدی که ممکنه وجود داشته باشه و هر آدمی رو از انسانیت دور کنه. ولی من سر نخ صحبتمون میدم به استاد عزیزمون آقای بازرگان، خودشون یک توضیحی در مورد برنامه گذشته بدن تا ادامه بدیم با سوالات بعدی. آقای بازرگان خیلی خوش آمدین. اگه لطف کنین شما در مورد برنامه گذشتمون هم یک توضیحی بدین بعد بتونیم ادامه بدیم.
بله. به نام آفریدگار انسان و آموزگار علم و قلم و بیان و با سلام خدمت بینندگان ارجمند، بحث جلسه گذشتمون که بر اساس سوالی که یکی از بینندگان گرامی ارسال کرده بودند تنظیم شد، عمدتا در پاسخ به این سوال کلی بود که آفریدگار ما از ما چه انتظاری داره. یعنی ما به دنیا آمدیم، اگر بخوایم بگیم عالی ترین بهترین کاری که باید بکنیم چی هستش، بهای اون بهشتی که ادیان وعده دادن چیه، به چه بهایی میشه به دست آورد، عالی ترین کاری که ممکنه بکنیم چی هستش. برای این سوال پاسخهای متعددی است. بعضی ها بر این باورن که عشق و علاقه و محبت پیامبران یا اولیای دین رو مثلا در دل پروروندن این تضمین کننده رستگاریه، همینی که عشق اونها، محبت اونها، دوستی اونها رو در دل داشته باشیم، یا پیامبران یا امامان دیگران. بعضیا این چنین مطرح میکنن که ما به دنیا آمدیم، عالی ترین کاری که ممکنه از ما سر بزنه عدالته، تلاش در راه عدالته. بعضیا میگن خدمت به خلقه، بعضیا میگن که کسب علمه، بعضیا میگن خودشناسیه، انفاق به دیگران هست. میشه ده ها پاسخ برای این سوال پیدا کرد. سوال بنده این بود که چه عاملی میتونه ما رو سوق بده به انجام این کارا، و همه این کارها نیازمند یه نیرویی است که آدم بتونه از جهت منفی خودش رو باز بداره به جهت مثبت بکشونه. همه دلشون میخواد که آدم خوبی باشن، درست کار باشن، خیر و خدمت بکنن، مهر و محبت و احسانشون به دیگران برسه. ولی چرا نمیتونیم؟ عرض کردم در چارچوب جهانبینی دینی، در چارچوب انسانشناسی ادیان یا به طور اخص قرآن، انسان تحت تأثیر دو جاذبه یا دو نیرو قرار گرفته که عرض کردم ما ایرانی ها، یعنی در زرتشت میگن اهورامزدا اهریمن، یا در مذاهب سامی شیطان و رحمان. یعنی ما بین دو قطب این آهنربا قرار داریم و از دو سمت و سو کشیده میشیم. اینی که در این دوراهی انتخاب و اختیار کدوم راهو برگزینیم و از این جاذبه‌ای که ما رو به سمت رفتارهای شیطانی میکشه خودمون رو حفظ کنیم، عرض کردم که این عامل اصلیه که در قرآن اسمشو گذاشته تقوا. تقوا یعنی وقایه، یعنی ترمز، یعنی سیستم حفاظت. از کتابای لغت انگلیسی هم جلسه گذشته از ترجمه های انگلیسی هم استفاده کردیم، پروتکشن یا پریزرو یا تو سیو مثلا، وارد آف، یک نوع گارد داشتن علیه خطر. مثالم زدم مثل کسی که میره در یک بیشه‌ای در یک تیغزاری حفظ کنه خودشو از اینکه زخمی نشه، تیغی به تنش به لباسش نخوره. یعنی تو جامعه رفتن و در متن مشکلات و مسائل بودن و پاکدامن و سالم برگشتن. ما چون بین این دو نیروی منفی و مثبت قرار گرفتیم، اگر آدم بخواد که عدالت بکنه باید بتونه اون نیروی انتقامگیری خودشو مهار بکنه. اینا که میگن به دنیا آمدیم برای اینکه عدالت بکنی، فقط درسته، عدالت اصل بسیار مهمیه، ولی خود عدالت نیازمند یک کنترل نفسی است که ظلم نکنیم، ستم نکنیم، یا احسان به دیگران. اگه بخوایم کمک مالی بکنیم، نفس ما میگه این پولو نده، مال خودته، در اختیار خودته. پس یک نیروی محافظی در برابر اون دعوت به خودخواهی، خودبینی، خودپروری باید وجود داشته باشه دیگه. اینو بهش میگن تقوا. هر یک از اعمال خیر، حتی پیروی از پیامبران، این تصور بعضیه که همین که عشق و محبت یک پیامبری در دل باشه این شرط نجات ماست، در حالی که این عشق به تنهایی کاری نمیکنه. اگر اون عشق منتهی به این شد، منجر به این شد که من تونستم از اون رول مدل، الگو، اسوه، نمونه درس بگیرم و خودم رو در برابر گرایش‌های شیطانی مهار کنم، بتونم مثل او رفتار کنم، این ارزش داره. وگرنه همینجوری ولایت و علاقه و محبت کسی رو داشتن که تضمین نمی‌کنه آینده ای انسانو. یعنی در واقع توجه به انبیا و اولیا هم میتونه مقدمه باشه که ما اون مهار، اون پروتکشن رو پیدا بکنیم.
درست.
اگه نکنیم هیچ دستاوردی در واقع نیست. بحث ما در واقع در محور این موضوع بود که از نظر دینی ارزش انسان، یعنی اون چه که خداوند بیان کرده در قرآن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که دفعه گذشته این رو خوندین شما، که با ارزش ترین شما، گرامی ترین شما نزد پروردگارتون اون کسی است که این نیروی حفاظت، نیروی بازدارنده، نیروی ترمزش قوی تر باشه که در برابر وسوسه های شیطانی یا نفس خودش بیشتر بتونه خودش رو مهار بکنه، یک نوع سلف کنترل. در فارسی هم ترجمه رو تقوا رو پرهیز ترجمه میکنن. پرهیز یعنی همینطور که یه شخصی که مریضه بهش میگن که خب فلان چیز رو باید پرهیز کنی، نخوری، فرض کنی سرخ کردنی یا نخوری، این برای سرماخوردگی بده، اون برای این بیماری بده، این فتش چربیش بیشتره، اون مواد قندی داره، این میشه پرهیز. یعنی یه چیزایی برای تو خطر داره، اگه میخوای سلامت بمونی خودتو حفظ کن، پرهیز بکن. پرهیزکاری یا پروا یعنی پس یه خطراتی وجود داره، من نمیتونم آزادانه هر جوری دلم خواست رفتار بکنم، باید یه جاهایی پرهیز بکنم. تقوا یعنی همین پرهیز. ولی پرهیز تو زندگی فقط در برابر نخوردن و نیاشامیدن چیزهای مضر نیست.
بله.
هر نوع رفتاری هم این مسئله پرهیز درش صدق پیدا میکنه. بنابراین اصل مسئله تقوا، فرمودین که خلاصش بکنم، همین سیستم محافظت و کنترل انسان هستش که این بحث رو مطرح کرده بودیم از زوایای مختلفش.
بله. خیلی ممنون. پس اجازه بدین که به سوالات بعدی بپردازیم. البته با توجه به اینکه شما فرمودین که انسان یا هر آدمی در مقابل دو تا نیروی خیر و شر یا روز و شب قرار میگیره و برای اینکه بتونه در مقابل این نیروی بد مقاومت کنه باید از طریق تقوا جلو بره تا بتونه که در مقابل این خطراتی که اون نیروی شر رو اگه اسمش بذاریم شیطان خودش رو رها کنه باید به این طریق بره. ولی سوال اینجاست که آیا این نیروی شر که اسمش رو شیطان بذاریم، این شیطان کیه؟ شخص وجود خارجی داره؟ کلا ماهیت شیطان چیه از نظر قرآن اگه لطف کنیم؟
بله، اصلا شیطان در واقع یه وصفه.
بله.
یک صفته. این صفت میتونه به خیلی چیزا داده بشه، اطلاق بشه. مثلا در قرآن بارها شیاطین میگه، شیاطین الجن والانس، انسانهای شیطان.
بله.
یعنی پس انسان میتونه شیطان باشه. در زبان عربی شتنه یعنی خروج از مدار حق، یعنی هر چیزی در یه مسیری، در یه مداری، در یک چارچوب معینی خدا قرار داده اون رو، اگر این از مسیر و مدار خودش خارج بشه مرتکب فعل شتنه شده، شیطان در واقع. حتی در بعضی از آیات قرآن به این به اصطلاح سنگ‌های سرگردانی که در فضا هستند از مدار خودشون خارج شدن، این لفظ شیطان اطلاق شده. یا شیاطین انس یعنی مأنوس و مورد شناسایی شما هستن، یا جن بنای پوشیده است، عواملی که ناشناسن در واقع آسیب رسانه به شما هستن. در واقع یه بسو، این بسو در مورد جن هم همینطوره. کلمه جن یعنی پوشیده، یعنی مسائل جهانی یا برای شما مأنوسن یا پوشیده هستن. به باغ میگن جنت چون توسط سبزه و درخت پوشیده شده خاک. به اونچه که در رحم مادران میگن جنین، از ریشه جنه، یعنی پوشیده شده در واقع. به سپر میگن جنه چون پوشیده است در واقع. با آدمی که عقلش پوشیده شده باشه مجنون میگن. تمام مشتقات کلمه جن پوشیدگی. به شب میگن جن، فلما جن علیه اللیل، یعنی به صورت فعل هم در اومده، وقتی شب همه چیز رو جن کرد، نه که تبدیل به یه موجود ناشناس. وقتی همه چی پوشیده و پنهان شد میشه جن. تمام مشتقات این کلمه جن هم چیزی به نام جن نیست، یه وصفه. این وصف میتونه شامل همه چی بشه. بسیاری از نیروها ناشناخته بودن برای انسانهای گذشته. انسانهای 1400 سال پیش نیروها نمیشناختن، جاذبه نمیشناختن، نیروی الکترومغناطیس رو نمیشناختن، نیروی ذره‌ای رو، هسته‌ای رو نمیشناختن. بنابراین بخشی از جهان برای اونها پوشیده بود. بخشی از موجوداتی که نمیدیدند، مثلا در قرآن هست میگه موسی عصاش انداخت او جن شد. مار چون در سوراخ زمین بوده دیده نمیشده، به حیواناتی که دیده، یا انسانهایی که در قبائل و در دور از شناخت و شناسایی مردم عرب بودن، اینها هم جن میگفت. در روایات و احادیثی که هست، یعنی اون چیزی که امروز به نام جن میفهمن با اونی که 1400 سال پیش بوده زمین تا آسمون فرق داره. بنابراین شیطان هم مثل جن یه وصفه، درست مثل این که بگیم زیبایی. آیا چیزی به نام زیبایی وجود داره؟ نه، زیبایی چیزی نیست، ولی وصفه. گل زیبا، منظره زیبا، آدم زیبا، لباس زیبا وجود داره، یا زشتی یا خوبی. خوبی چیزی نیست ولی خوب وجود داره. بنابراین شیطان هم یک صفته، یک حالتیست در واقع. اینی که میگه در برابر این نیرویی که شما رو سوق میده به کارهای زشت، به تجاوز به حقوق دیگران، که حالا واژه شیطان براش به کار میبره. حالا اون منشأش کجاست، چگونه است، اون برای ما روشن نیست، ولی در همین حد بله، قرآن میگه در نفس شما این دو تمایل وجود داره. یه تمایل به سمت خیر، یه تمایل به سمت شر. حالا منشأش از کجا هست، چگونه هست، اون یه بحث دیگه است، ولی در هر حال چنین چیزی رو در اندیشه دینی سراغ میدن. حالا در ایران باستان میگفتن فرض فرمایید اهریمن، تو همه مذاهب، از مذهب بودا بگیریم، برهما بگیریم، تو همه افکار و اندیشه های دینی چنین زمینه وجود داره. بشر در تجربه تاریخی خودش هم این مسئله رو نیک دریافته، کاملا تجربه کرده که به هر حال انسان ها تو یک مسیر، تو یک خط نیستن، دو جریان، دو گرایش به سمت خیر و شر وجود داره. حالا هر اسمی رو میشه گذاشت روش. عنوان اسم و واژه قرآنیش شیطانه، که شتنه یعنی خروج از مدار، از مسیر، منحرف شدن از اون جایگاه اصلی خودش در واقع.
پس به این نتیجه رسیدیم که شیطان یک موجود عجیب و غریبه که بتونیم شکلش رو بکشیم و مجسمش کنیم نیست. میتونه هر چیزی باشه، هر نیروی باشه که متضاد خوبیا باشه.
عرض من این نیست که چیزی وجود نداره.
بله.
این که ما انتظار داشته باشیم بیایم در واقع در قلمرو مسائل علمی توجیهش کنیم، ابعاد و اندازه و موقعیت و جایگاهشو بگیم نیست. مثل یه چیزی، مثل جاذبه فرض کنم، یعنی یه نیروی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده، حالا در درون ما هستش، مثل حیات که خب در جهان ساری و جاری هستش. یه چیزی هم مثل نیروی حیاتی، نیروی مثبت، یه نیروی منفی هم. حالا اون برای ما مهم نیست که بخوایم ساختارش و موقعیت جغرافیاییش رو به اصطلاح بله مختصات شمال جنوبیش رو تعیین بکنیم. مهم اینه که چنین نیرویی در جهان وجود داره، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. حالا ممکنه در اسم و عنوانش شک و تردید و اختلاف باشه، و اینه که انسانها هم میتونن بد باشن و هم خوب باشن که کسی تردید نداره. یعنی دو انگیزه و دو گرایش هست که ما رو به سوی خودش میکشونه، یا مثبت یا منفی. بحث ما در این کلیته در واقع.
حالا با توجه به این نیرو که حالا اسمش میذاریم شیطان، آیا در قرآن آیاتی اومده که برای حفاظت از این شیطان ما چجوری خودمون رو پروتکت کنیم؟
فکر کنم دفعه پیش تا یه حدودی این بحث رو باز کردیم که در واقع تقوا مفهومش همون پروتکشن هستش، حفاظت هر شیئی از عواملی که میخوان به او آسیب برسونن، ضرر برسونن. مثال زدم همینطور که ما از نظر بهداشتی خودمون رو در برابر اسراف، زیاده روی در مواد غذایی که از نظر قند یا چربی ها به ما صدمه میزنن، اینو حفاظتی در خوردن داریم، حفاظتی در زندگی اجتماعی خودمون داریم در برابر قوانین، نظر رعایت مقررات راهنمایی، رانندگی، بیمه، مالیات، غیره، اینی که دیگران ما رو سو نکنن، محاکمه نکنن، محکوم نکنن. در نظام بالاتر خدایی هم یک وظایفی داریم، خودمون رو در یک نظامات فراتری هم باید در واقع حفظ بکنیم. قرآن اینو به صورت، یعنی با تعابیر مختلفی، با واژه‌های مختلفی بیان کرده، از جمله لباس. لباس چیه؟ لباس یعنی پوشش ماست در برابر سرما و گرما. خداوند میگه من 3 تا لباس برای شما دادم، یا بنی آدم، نمیگه یا مسلمان ها،
بله،
مؤمنین، یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسن، من لباسی برای شما قرار دادم، یواری سوعاتکم، لباسی که اندامتونه میپوشونه. حیواناتش کدوم پوشش در واقع اندام جنسی خودشون ندارن، یعنی یه نوع لباس شما رو از سرما، از گرما و از اینکه اوریان باشید که شرم میکنید آشکار شدن اندام های جنسیتون حفظ کنه. و ریشن یه لباس آرایش، یعنی لباس فاخر، چون زندگی اجتماعی میکنین تنها کافی نیست که مثلا اندام جنسی خودتون رو بپوشینین، معمولا لباسی که آراسته باشه، زیبا باشه، که خوشایند باشه در مناسبات اجتماعی. سوم میگه و لباس تقوا، سومینش لباس تقواست. تقوا که دیگه چیزی نیست پارچه آدم بپوشه، یعنی همونطور که لباسی از سرما و گرما شما رو حفظ میکنه، اندام شما رو، اون چیزی از شما رو که آشکار شدنش باعث شرمتون میشه حفظ بکنه. شما یه معایبی هم دارید، شما اگه عصبانی بشید خیلی حرفای زشت و درنده‌ای میزنید، اگه نتونید مسائل جنسی خودتون رو حفظ بکنید مرتکب بسیاری کارهای زشت و درنده میشین، آبروریزی میشه. پس یه چیزی هم مثل لباس شما رو باید حفظ بکنه. میگه و لباس و تقوا ذالک خیرون، این بهترین لباسه، یعنی اونا معایب ظاهری شما رو میپوشونن در برابر سرما و گرما، در برابر طوفان‌های روزگار. به تعبیر مولوی میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز، یعنی طوفان‌هایی که انسان رو در حرص، در حسد، در خشم، در شهوت، این طوفان‌ها اون شخصیت انسان رو میخواد ببره. اینی که شما رو بتونه حفظ بکنه، اون مسئله میگه یک لباسه. لباس و تقوا ذالک خیرون، ذالک من آیات الله، تقوا از آیات خداست. اگه خدا رو میخواین بشناسید، یکی از نشانهای خداشناسی اینه که این نیرو از کجا در درون ما به وجود آمده، این وجدان، این پلیس درونی از کجا آمده، آیا خود به خود به وجود آمده، ماده اینو به وجود آورده، رو تصادف، رو اتفاق. همینطور که میشه این سوال کرد که جایگاه عشق کجاست؟
بله.
کی این عشق رو در وجود، حالا عشق فرض کنید مادر، اون مهر و محبتش نسبت به فرزند، مهر مادری از کجا اومده؟ یعنی یه بیان علمی کسی میتونه بکنه که این از کجا اومده؟ آیا رو تصادف به وجود اومده که مادران، حالا چه انسان چه حیوانات، اینطور عیسی رو فداکاری بکنن برای فرزندانشون؟ یا در جای دیگه قرآن میگه که از جمله نشانه های خدا، آیات خدا اینه که از جنس خودتون براتون ازواجی قرار داده و جعل بینکم مودتا و رحمتا، بین شما عشق و دوستی و رحمت، یعنی دلسوزی رو قرار داده. میگه در همین موضوع که بین دو تا موجود که به ظاهر با هم مختلفن، زن و مرد، چطور شده یک جاذبه عشق پدید آمده؟ چطور شده جاذبه دوست داشتن و فداکاری به وجود آمده؟ میگه این آیه است، از آیات خداست. ان ذالک لآیه لقوم یتفکرون، البته برای مردمی که اهل تفکرن. همه انسان ها اینو میبینن، میدونن، تجربه کردن، لمس کردن، ولی هیچ پی نمیبرن به اینکه کی این رو در درون ما گذاشت. تقوا رو هم تو قرآن میگه از آیات خداست تقوا، و این بهترین لباسه که شما خودتون رو تزیین بدین به لباس تقوا، یعنی حفظ بکنین، پروتکت بکنین خودتون رو در برابر شر شیطان، که خشمتون نگیره، شهوتتون به ناموس دیگران توجه و تجاوزی نداشته باشید، آز، حرص و هزاران عامل انحراف و خطری که در کمین ما هستش. بله، از این تعابیر خیلی زیاده که توی برنامه ما نمی گنجه. اگه بخوایم مواردی که تشبیهاتی که قرآن کرده که مسئله تقوا رو برای ما تبیین بکنه، توجیه بکنه.
بله، خیلی متشکر. میریم سراغ سوال بعدی که بیننده عزیزمون از یک زاویه دیگه‌ای در مورد تقوا سوال کردن. سوال شده که کلمه تقوا رو در بعضی از آیات قرآن ترس ترجمه کردن.
بله،
برای مثال ایشون گفتن اتقوا الله که ترجمه شده که از خدا بترسید، و بیننده عزیز اشاره کرده که اگر که چنانچه این معنی ترس ترجمه که شده درسته، چرا ما واقعا نمیایم خدا رو با عشق بهش نگاه کنیم و با عشق و محبت از خدا رو تبلیغ کنیم، نگیم از خدا باید ترسید، و یا چرا اصلا یه خدای مهربون ما ترسی باید درش براش وجود داشته باشه؟ معذرت میخوام. بنابراین خواستم سوال کنم که واقعا این ترجمه که از این آیات برمیاد واقعا ترجمه معنی ترسه، یا این ترجمه اشتباهه، یا نظر شما در این مورد چیه که به بیننده عزیزمون؟
بله، این همون اکتفا کردن به ترجمه های قرآن است. اصولا هر زبانی وقتی که برگردونده میشه به زبان دیگه ترجمه میشه، خب لاجرم بخشی از مفهوم و معنای اصلی خودش رو از دست میده. تقوا همینطور که دوتا سال قبلیتون عرض کردم به معنای در واقع پرهیزه، یعنی یک نیروی مراقبت، حفاظت. عرض کردم تو فارسی هم میگیم پرهیز، پرهیزه در غذا خوردن، بسیار از غذاها را که مریض کسی نباید بخوره، یا پرهیزه در رانندگی، یعنی از یه خطری. هر پرهیزی درش ترس هست، یعنی آدم پرهیز میکنه، مواد قندی و چربی نمیخوره، رعایت کلسترول رو نمیدونم تریگلیسیرید و بقیه چیزها رو میکنه چون میترسه که سکته بکنه. یعنی در هر پرهیزی یک نگرانی و یک ترس وجود داره، ولی هدف از پرهیز ترسوندن نیست. اگه دکتر میگه باید پرهیز کنی، نمیخواد مریض رو بترسونه، ولی آدم نگرانه که مشکلی براش پیش نیاد. یا اگر مقرراتی برای رانندگی میذارن که ما باید پرهیز کنیم، از چراغ قرمز نریم، سرعت نریم، خب درش یه ترس هم هست که اگر بریم تیکت میگیریم، جریمه میشیم، نیست؟ در هر پرهیزی همینطور هست. اگر میگه اتقوا الله، نه که از خدا بترسید، خدا که ترس نداره. آدم با رابطه قلبی، با عشق به سمت خدا میره، ولی خدا چون حکمت هم داره، جهان نظم داره، همینطور که به هر حال دانشجو محصل باید بترسه اینکه درس نخونه، اون آموزش های مدرسه رو نبینه، خب رد میشه، نمیتونه لیسانسش رو بگیره، نمیتونه به اون مدارج عالیه برسه.
ولی ترس وحشتناک و اینا نیسته.
نیست، درسته. ببینیم، معلم هیچ وقت دشمنی با شاگرد نداره. معلم رو عشق و علاقه و محبت فرض بر اینه که میاد آموزش میده، ولی معلم در این حالی که عاشق شاگردانش هم هست، میخواد همه رو با علم و با معرفت ها آشنا بکنه، در این حال منطق هم داره، حکمت هم داره کارش. هر کسی نتونه اون حد اقل رو به دست بیاره، خب ردش میکنه. در نظام خدایی هم همینطوره، با عشق در واقع باید سراغ خدا رفت، ولی این باور رو هم باید کرد که باید رعایت کرد. عشق به تنهایی تضمین کننده نیست، با عشق باید رفت. اگر کسی عاشق پروردگار خودش هست، طبیعتا سعی میکنه رضایت او رو هم جلب بکنه دیگه. مگه در عشقهای دنیا غیر از اینه؟
بله.
مگه میشه یک کسی عاشق حالا پسر یا دختر کسی دیگه بشه ولی تمام رفتارش چیزایی باشه که اون طرف متنفر ازش، طبیعتا در دل او جا نمیگیره. بنابراین اگه کسی به سمت خدا میره، ادعا میکنه که حب الهی در دلش هست، عشق و علاقه خدایی داره طبیعتاً جلب رضایت خدا، یعنی در واقع رضایت هم که خدا تحت تأثیر اموال ما قرار نمیگیره که انفعال پذیر باشه و خشم یا مثلا رضایت به اون معنا بگیره، اینو برای فهم ماست، یعنی باید به گونه عمل بکنه که مطابق نظامات پروردگارش هست. در حال من همطور که عرض کردم تقوا رو قرآن میگه لباس حفاظت کننده شماست، بله. که در توضیح قبلی اتفاقا در جای دیگه میگه که شیطان میخواد لباستون رو بکنه، به آدم و حوا در واقع تو قرآن میگه، میگه مراقب این نیرو باشین، ینزع عنهما لباسهما، شیطان میخواد لباسشون بکنه. همه تصورشون اینه که این دو آدم عریان بودن در بهشت،
بله.
ولی قرآن میگه نه، عریان نبودن. البته اون لباسی که میگه لباس تقواست،
بله.
یعنی اون کنترل و حفاظت رو، این آیه قرآنه که تلاش شیطان ینزع عنهما لباسهما، نز یعنی کندن، برای چی؟ لیوریهما سوآتهما، برای اینکه زشتی هاشون آشکار بشه. یعنی وقتی لباس حفاظتی انسان ازش در بیاد، از وجدانش، از روحش، مرتکب رفتارهای زشت میشه و اون رفتارها باعث شرمندگیش در واقع خواهد شد. جالبه که در قرآن درست 68 بار لفظ شیطان اومده، درست 68 بار لفظ ملائک. یعنی همطور که عرض کردم ما بین دو تا قطب مثبت و منفی قرار داریم، این آهن ربایی که دو قطبش ما رو داره میکشه. عرض کردم هر کدوم اگر بخواد یه ذره جاذبش قوی تر باشه، ما به صورت اتوماتیک به اون سمت و سو کشیده میشیم، ولی خداوند ما رو به گونه‌ای قرار داده که 50-50 در برابر این دو جاذبه هستیم. به ما آموزش داده، میگه فالهمها فجورها و تقواها، نیروهای بازدارنده و نیروهایی که این مرزها رو تخریب میکنه به ما آموزش داده. شناختیم، آگاهی پیدا کردیم، این تصمیم گیری در این دوراهی که کدوم راه رو من برم ما رو میسازه. بنابراین دقیقاً 68 بار در قرآن شیطان، 68 بار ملائک، حتی با مشتقاتش هم اگر بریم مثلا شیاطین، شیاطین هم اونجا 88 باره، باز ملائک هم با مشتقاتش بریم 88 باره. این حتی تکرار این واژه ها در قرآن روی حسابه. البته نه تنها مسئله شیطان و ملائک، مثلا شب در قرآن با روز هر دو یه اندازه اومده، دنیا و آخرت هر دو 115 تا اومده، یا مثلا مرد و زن درست تعدادش مساویه. یعنی واژه هایی که با هم متضادن از نظر کلمه شناسی واژه تو قرآن اینا مساویه.
تام
یک کتابی
بله
در چیز هستش که حدود 250 مورد از این تساوی های عددی رو در یک کتاب معجزات عددی قرآن هستش که اینا رو نشون داده. یا حتی مثلا یوم 365 بار کلمه یوم تو قرآن اومده، اتفاقا سالم 365 روز، یا شهر، ماه 12 بار تو قرآن اومده، یا هفته. اینا خودش نشون میده که ساختار در واقع قرآن یه چیزی نبوده کسی آمده اینا رو تنظیم کرده، کم و زیاد کرده، این عدد بخونه، نشون میده از یک مرجع بالاتر از بشر نازل شده که یک شگفتی های بله عددی هم درش به چشم میخوره که حالا دور از بحث امروز ما سلمته.
خیلی متشکرم، مرسی. بیننده عزیز، همینطور که میدونین هنوز ما در ادامه بحثمون تقوا هستیم و هنوز چند سوالی دیگه از شما عزیزان مونده که انشالله خسته نباشین و ما ادامه میدیم به سوالات بعدیمون. بیننده عزیزی صحبت کردن که چون در جلسه قبل همجور که در شروع برنامه امروزمون هم بهشون اشاره کردین، این بود که شما کلن نیروی تقوا رو یک عاملی میدونین که باعث میشه، که عامل حفاظت کننده میدونین که باعث میشه انسان رو به طرف سعادت بکشونه، به طرف سعادت. و اینجا سوالی که برای بیرندمون مطرح شده بود اینه که دید افراد نسبت به رسیدن به سعادت فرق میکنه. مثلا در مذهب مسیحیت، خب مسیحیان عزیز معتقدن که با عشق به مسیح میتونن که سعادتمند بشن. یا راه دوری رو نریم، توی مذهب شیعه معتقده که خب با ولایت اهل بیت در مذهب و احترام خاص به امامان و پیامبرمون خب اونا باعث میشه که به طرف سعادت راهنمایی پیدا کنن. ولی این تعارضی وجود داره، یا اینکه واقعا همین عشق به مسیح یا عشق به واقعا اهل بیت خود اونا باعث میشه که یک سازندگی در بشر به وجود بیاد که به اصطلاح قدرت کنترلش بیشتر بشه و بتونه. این سوالی بود که شده، لطف کنین بر ما توضیح بدین.
بله، این خب یه تصور عامیانه است، ممکنه خیلی سطحی، سوری و ظاهری.
شما قبلا بهش اشاره کرده بودین، بعد سوال شده.
بله، یه دید تصور بکنن همینی که مثلا یه عشق و علاقه به یک انسان متعالی داشته باشن، یک انسان برجسته، خب همین باعث نجات ما میشه.
بله،
در حالی که ممکنه البته کمک بکنه اگر آدم شیفته یه شخصیت بشه، علاقه به یک کسی پیدا کنه، خود اون عشق و علاقه آدم رو باید سوق بده که مثل او بشه دیگه. چون اگه غیر از این باشه نشون میده این صادقانه نیست. چطور ممکنه که شما از یک، فرض کنید، نقاشی خوشتون بیاد و ذوق نقاشی در شما به وجود نیاد؟ این دوتا یه مقداری عدم صداقته. یا عاشق و شیفته موسیقی بشین خودتون نخوانی یاد بگیرید.
بله،
حالا این شخصیت‌های بزرگ هم، شخصیت‌های معنوی اخلاقی هم، مثل شخصیت‌های هنری، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های علمی، آدم به صرف فقط دوست داشتن نمیتونه اکتفا بکنه. اگه سعی کنه مثل اونا باشه، اونا رو مدل خودش بگیره، در زندگی سرمشق خودش. کلمه امام یعنی کسی که من به او اقتدا میکنم، شیعه یعنی پیرو، من پی او میروم، نه اینکه او رو پی حوائج خودم بفرسم، او رو در استخدام حوائج و خواسته های مادی خودم قرار بدم. سراغ اونها رفتن فقط موقعی اتفاق بیفته که من نیازی دارم، مریضم، گرفتاری دارم، بدهی دارم. یعنی کاربرد از اونها استفاده، بانک کردن، استفاده، بیمارستان کردن، استفاده مؤسسه کارگشایی کردن. خب این در واقع ممکنه که به مزاق خیلی هم خوش بیاد، ولی اگر اونها رو به عنوان سرمشق زندگی آدم انتخاب بکنه، که طبیعتاً کار خیلی سختیه، اونها در واقع برگزیدگان جامعه بشریت بودن، همه پیامبران، انبیا و اولیا ستاره های درخشان بودن، رفتن به سوی اونها، دوست داشتن اونها باید مقدمه بشه که مثل اونها زندگی آدم بکنه. زندگی کردن مثل اونها نیازمند چی هست؟ در برابر انگیزه های شیطانی بتونه مقاومت کنه. بنابراین کار خیلی سختیه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی به همین سادگی نیست که هر کسی حضرت عیسی رو دوست داشته باشه این سعادتمند بشه. یعنی پس باید اون کتابش رو بخونه، عمل بکنه، او الگوی زندگیش باشه. یا امامان شیعه فرمودین، دیگران، در واقع همه اونها نیازمند نیروی تقواست. یعنی دیگه مثل اونها بتونه خودشو کنترل بکنه، تحت تاثیر گرایش های شیطانی قرار نگیره، خیر و خدمتش به مردم برسه، رابطهش رو با خالق خودش خوب برقرار بکنه. یعنی همه اونها هم باز نیازمند تقواست. عرض کردم هیچ کاری رو شما تو دنیا نمیتونید مثال بزنید، یک کار خوب، پسندیده، عدالت، تقوا، خیر، خدمت، که بشه بدون تقوا اون کار انجام داد. یعنی چون ما در برابر یک جاذبه و نیرو قرار نداریم.
بله،
ما چون دائما هم 50% به سوی خلاف و خطای اون کار خیر کشیده میشیم، حتما باید خودمون رو قبلا محافظت بکنیم تا بتونیم اون کار درست رو انجام بدیم. اسم این رو میذارن تقوا در واقع.
ای بازرگان، این تصور و یا این برداشت شما از تقوا، این چند اندازه نظر خودتونه یا واقعا مبنای قرآنی هم داره یا نه؟ اگه داره لطفاً به آیاتی اشاره کنین که اگه بیننده عزیزمون خواستن که برگردن بهش، بتونن توی قرآن پیدا کنن، اگه لطف کنین این کارم برشون.
بله، تو چون دفعه گذشته این بحث تقوا رو کرده بودین،
بله،
مراجعه کردم که دیدم تقوا تو قرآن بوده 258 بار اومده. از واژه هایی است که کاربرد بسیار زیادی داره. کمتر واژه‌ای تو قرآن انقدر تکرار شده. تقوا به همون معنای نیروی حفاظت کننده و کنترل کننده ی انسان. از این 258 دیدم حدود 40 تاش تضمین بهشت فقط برای متقینه.
بله،
مثلا الان میخوان من دوستتشو بد خدمتون بخونم. میگه که
برای ریفرنس باشه برای
اولا یه آیه که بودون دفعه هم اشاره کردم که میگه که خداوند شما رو انا خلقناکم من ذکرن و انثا، همه شما از یه پدر و مادر آفریده شدید، بعد جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شعبه شعبه، قبیله قبیله، کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، ولی بدونید اولا این تنوعها برای لتعارفوا عرفانه، شناخت همدیگه است، ملت‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف با همدیگه مبادلات فرهنگی بکنن، شناخت پیدا کنن، ولی بدونید گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترینتونه، کسی که بتونه خودشو کنترل کنه. حدود شاید 40 بار در قرآن این تاکید شده که بهشت در واقع تضمین شده برای متقینه. مثلا میگه تلک دارالآخره، این خانه آخرت رو برای کی من قرار دادم؟ برای کسانی که نخوان برتری جویی و سلطه دیگران رو پیدا کنند. والعاقبت للمتقین، عاقبت و سرانجام در واقع در اختیار متقین هستش.
بله.
یا مثلا میگه که خانه آخرت برای متقین قرار داده شده، یا میگه این بهشتی است که به متقین وعده داده شده. 40 بار در قرآن دائما این مسئله رو داره بیان میکنه که راه نجات فقط تقواست. نمیگه مثلا احسانه، نمیگه عدالته، چون همه اونها نیازمند تقواست. یعنی تا کسی خودش رو کنترل نکنه نمیتونه عدالت به خرج بده، اون ظلم میکنه. حالا دیگه من فکر میکنم خسته بشن دونه دونه بخوام اینا رو بگم، یه چیزی نیست که توی مثلا برنامه تلویزیونی بخواد، ولی لیستش تماما هستش که
تمام.
بله، میگه میراث زمین به متقین میرسه.
بله،
وعده ای که خدا برای نجات داده وعده نجات برای متقین هست. جنت التی وعد المتقون، بهشتی که به متقین وعده داده شده. این دیگه بحث دیگه تحقیقی است، اگه کسی علاقمند باشه میشه براش لیستشو فرستاد که آنچه که در قرآن بیان شده شرط سعادت، جوهر دین در واقع.
بله.
موتور محرک انسان به سوی همه کارهای مثبت، کارهای نیکو، از عدالت گرفته تا احسان و انفاق و خدمت به خلق در زمینهای مختلف.
بله.
همه اینها نیازمند این موتور اصلی هستن که اون موتور رو که جنبه حفاظتی داره اسمش رو تقوا گذاشتن در واقع.
شما اشاره کردیم به ریشه های تقوا که در قرآن اومده، خب همیشه مثل متقین یا تقوا و تقیه. اگه لطف کنین راجع به ریشه تقیه یه صحبتی با بیننده عزیزمون بکنین، بعد یکی دوتا دیگه سوال مونده که انشالله ادامهش میدیم.
بله.
بله.
تقیه هم در واقع فعل محافظته.
بله.
مثلا میگه تتقو منهم تقاتن، باید از اونا حریم بگیرین، گارد بگیرین. تقیه یعنی یک نوع در یک سپری، در یک سکیوریتی قرار گرفتن از چیزی که ممکنه خطر به من بزنه. حالا تقیه این کلمه که در جامعه ما هم ممکنه ما هم به کار میبرن، یعنی این کار خطرناکه، من باید خودم حفظ بکنم، نرم مثلا این مبارزه رو، این کار رو انجام بدم. حالا کاری من به اصل اون مسئله تقیه نداره، ولی در کلمه تقیه هم که با تقوا هم ریشه است، مسئله مراقبت، حفاظت، پاسداری بشه. از یه چیزی برای اینکه خطری، صدمه‌ای، ضرری بهش نخوره قرار داره.
بله، خیلی ممنون. بیننده عزیز حتما که تا حالا با ما بودین متوجه شدین که هنوز راجع به تقوا صحبت میکنیم. بالاخره تقوا فهمیدین چیه، در قرآن چقدر روش تأیید شده و چه نقشی تو زندگی فردی و اجتماعی ما داره، ولی حالا میخوایم ببینیم که با آگاهی و دانشی که برای تقوا پیدا کردیم سوال کنیم از آقای بازرگان که این تقوا رو ما چجوری تقویتش کنیم و یا چجوری بتونیم به این تقوا برسیم و یه آدم متقی بشیم.
بله، یه اشاره کوتاهی فکر میکنم در جلسه قبل کردم که تقوا که همون نیروی محافظ و کنترل کننده است، نیازمند یک انگیزه‌ای هست برای این کار.
بله.
چطور میشه که آدم بتونه خودشو کنترل بکنه؟ مثل ورزش، مثل تقویت جسم، ما یه باید یه کارایی کرد که ما عضلات ارادیمون مثلا تقویت بشه. چیکار باید بکنیم؟ من دفعه است که مثالی زدم که تو کشورهای دنیای سوم، کشورهای عقب افتاده که عمدتاً دیکتاتوری در طول تاریخشون بوده، در جوامع شرقی عمدتاً مردم باوری نسبت به قانون و مقررات ندارن. قانون رو ساخت پرداخته ی حاکمان تصور و تلقی میکنن، بنابراین رعایت نمیکنن و حتی قانون شکنی یک نوع هنر تلقی میشه. آدم ها خوششون میاد، دیگران هم تشویقشون میکنن، برحالشون احساس میکنن مال خودشون نبوده، نمایندگان باقی خودشون قانونگذار نبودن، متجاوزین قانون گذاشتن. پس اون رعایت قوانین که معناش میشه تقوا، اون رو ندارن، کنترل نمیکنن خودشون رو و هرچی بیشتر میخوان نقض بکنن مقرراتو. در برابر خدا هم همینطوره، در ملک الهی هم بشر باید خودشو کنترل کنه، تجاوز به حقوق دیگران نکنه. کی میتونه این کارو نکنه؟ موقعی که باور داشته باشه که جهان مالکی داره، صاحبی داره، ناظمی داره، این نیروی محافظ هست. انسان اگر باور کنه که پاسخگو باید باشه در برابر اعمالش، میتونه خودشو کنترل کنه. پس تقوا آبشخورش کجاست؟ تقوا رو چه چیزی تقویت میکنه؟ به نسبتی که آدم باور داشته باشه، ایمان داشته باشه به یک پروردگاری، به یک نیروی مافوقی که پاسخگوی او خواهد بود، و اینی که آینده من، سرنوشت ابدی من رقم میخوره با عمل انسان امروزم.
بله.
و این تقوا رو تقویت میکنه. به هر نسبتی که یقین و باور عمیق‌تر داشته باشیم به نظاممند بودن جهان، منظم بودن، قانونمند بودن و اینی که من آیندم تابع اعمال امروزم هست، به همون نسبت میتونم به خودمون بیشتر کنترل کنم. کما اینکه اگر ما در یه جامعه زندگی بکنیم، علاقمند باشیم به اون حکومتی که قانونگذار هستش، دوستدار او باشیم، طرفدار باشیم، عاشق اون نظام باشیم، شخصیت‌ها، دولتمردان اون رو دوست داشته باشیم، به نسبتی که بیشتر اونا رو دوست داریم، باور داریم، اعتقاد بهشون داریم، اونا رو خدمتگزار خودمون میدونیم، قوانینش رو بیشتر با دقت بیشتر رعایت میکنیم. مگه غیر از اینه؟ در جوامع بشری که خب همینطوره، در نظام الهی هم همینطور. به هر نسبتی که ایمان تقویت بشه، به همون نسبت هم تقوا تقویت میشه.
بله.
بنابراین ما نیازمند تقوا، منظورم این نیست که حتما در یک چارچوب خاص دینی، حالا این بحث دیگه است که حالا شاید بعدن بشه واردش بشیم.
پس فکر کنم هنوز یه مقداری وقت داشته باشیم. من اجازه بدین که این سوال از شما بکنم که چون که اشاره کردین، فرمودین که در قرآن 258 مرتبه در مورد تقوا اومده و 40 تا از این آیش در تایید اینه که بهشت و رستگاری، یعنی کسی که میخواد بره بهشت، ویژه
نیازمند متقین
بودن. حالا برگردیم به زمینه های دیگه از این آیات واقعا 258. بیشتر قرآن کنترل نفس یا تقوا رو توی چه زمینه های بیشتر تاکید کردن؟ مثلا در مسائل جنسی، کنترل جنسی یا کنترل قدرت طلبی، اگر که لطف کنین که یک کاتگوری هم راجع به این آیات کرده باشین که ببینیم که واقعا خداوند نظرشون بیشتر در چه زمینه هست که ما باید تقوا داشته باشیم و این بیشتر برای زندگی دنیایی و آخرت ما مفید خواهد بود.
بله، سوال اساسی همین هستش. بله. حالا اگر تا حالا به این نتیجه رسیده باشیم که اصل و اساس تعالیم دینی، جان و جوهر و خمیر مایه تمام این تکالیف و نماز و روزه و حج و خمس و زکات، همه اینها در واقع رسیدن به اینه که بشر بتونه سلف کنترل داشته باشه، حالا بحث بعدی هم طور میشه که تو چه زمینه ای
بیشتر باید توجه بکنه.
چیزی که در اشاره کردم، شعر مولوی رو که میگه در جهان طوفان‌های مختلفی هست که تو رو مثل خس و خاشاک میخواد ببره.
بله.
باد خشم. پس یه قسمت مواقعی است که آدم عصبانی میشه، کنترل رفتاریشو از دست میده، خب اونجا جای تقواست دیگه.
بله.
که مهار کنه خودشو. باد خشم و باد شهوت، بعضیش مسائل جنسیه، غریزیه. خب این همه توجهاتی که توی دنیا هست و نمایش ها و نمیدونم برنامه ریزی هایی که در این زمینه غریزی انسان ممکنه خطا و خلاف و خسران آور باشه کارش، باد خشم و باد شهوت، باد آز. آز یعنی همین هرس، طمع دنیا.
بله.
بسیاری از رقابت ها، بسیاری از هرس و حسد ها و جنگ ها در سطح حالا ملی، مملکتی، منطقه‌ای، جهانیه، از همین آز ناشی میشه دیگه. که میگه اون که اهل توجه به خالق نباشه او رو میبره این بادها. حالا او بعضیاشو میگه، یکی دوتا نیستش، که انسان در ده ها در صد ها زمینه هم میتونه رشد بکنه و هم در معرض خطر هستش. قرآن عمدتاً آیات تقوا رو در دو چیز آورده، یعنی دو جاست که خیلی آدم طوفان میخواد برش داره. یکی در آیات مربوط به جنگ،
بله.
یکی طلاق. یعنی وقتی که دشمنی پیش میاد، عداوت و عناد مطرح میشه، اونجا آدم دیگه نمیتونه خودشو کنترل بکنه. در مورد دشمن آدم به خودش میخواد اجازه بده که دق و دلی در بیاره، انتقام بگیره، قطعه بکنه اون رو.
بله.
چطور تو دنیا این همه دشمنی ها سر میبرن، چشم در میارن، این همه شکنجه، آزار، این دشمنی ها از کجا ناشی میشه؟ جایی که بیش از همه نیازمند کنترل نفس هست،
بله.
یکی تو جنگ هاست. آیات مربوط به جهاد و قتال موج میزنه از واژه تقوا. دائما میگه اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. مراقب باشید، پروای اون صاحب اختیار جهان داشته باشید. خدا خبره است، جزئیات رفتارتون رو میدونه. یکی هم در متن آیات مربوط به طلاق و روابط زناشویی.
بله.
وقتی که این روابط به هم میخوره، به خصوص اگر مرد سالاری باشه و قدرت مداری باشه، خب به خودش اجازه میده. حالا اگر دوران طولانی هم، سالهایی هم با هم زندگی شیرینی هم داشتن، ولی دیگه میخواد تلاش بکنه، حالا که به هم خورد هرچی هم دادم بتونم بگیرم، مهرشو ندم، نمیدونم تحت فشار قرارش بدم، اذیتش بکنم، آزار برسونم. اونجاست که انسان تحت تأثیر یک روابط عاطفی بسیار قوی قرار میگیره. عاطفی از بعد منفی، آزرده شده عاطفش، میخواد انتقام بگیره، کینه ورزی به وجود میاد، نفرت در واقع جایگزین اون عشق میشه. اونجاست که میگه ترمز، مهار باید کرد. اوج آیات تقوا در قرآن از کردم، یکی در روابط زناشویی، به خصوص آیات مربوط به طلاق، تو سوره نساء هست، تو سوره طلاق هست، تو سوره های دیگه هستش، یکی هم در آیات حج. ولی تو هر زمینه ای در معاملات هست. من اینجا اتفاقا اینا رو بس دفعه گذشته بود یادداشت کرده بودم، در فرض بفهمید ربا.
بله.
آدم دلش میخواد که خب پول مفتی به چنگ بیاره.
بله.
اونجا میگه تقوا رعایت بکنید. در معاملات، در تجارت، آدم میخواد سر دیگران کلا بذاره، هرچی بیشتر منافع خودش. در امانت ها،
بله.
اونجاست که ممکنه خیانت در امانت باشه، در قراردادها، در عهد و پیمانها، در خوردنیها.
بله.
جایگاه میگه تقواست. در حکومت و قدرت، از چیزایی که بسیار مهمه، چون قدرت مست کننده است، قدرت عامل فساده. خیلی ها به عنوان دین، به ادعای دینی سوار بر قدرت میشن، ولی بعد از اون میتازن. یکی از مواردی که تقوا خیلی مطرح شده مسئله حکومت قدرت. میگه بعضی از مردم ادعا میکنند که میگه و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا. بعضی از مردم وقتی حرف میزنند، خطبه میخونند، سخنانی میکنند، گفتارشون تو رو به شگفتی وامیداره. به به، عجب سخنانی، عجب خطبه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما هم خدا رو بر صداقت مکنونان قلبیشون به شهادت میگیرن، یعنی از خدا و رسول و دین و اینا مایه میذارن. و هو علد الخصام، اینا بزرگترین خصم جامعه ان. و اذا تولا، وقتی به ولایت میرسن، به قدرت میرسن، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. تلاششون، سعیشون چیه؟ از بین بردن حرث و نسل، تولیدات و نسل مردم، فاسد شدن هم نسل و هم تولیدات، محصولات جامعه. بعدم میگه وقتی بهشون گفته میشه که اتقوا الله، خدا رو در نظر داشته باشین، رعایت کنید، دست بردارید، میگه اخذت العزت بالاسم، گردن کشی، خود بزرگبینی، اونا رو به خودخواهی و گناه وامی داره. برای من یکی از زمینه هاش هم در واقع همین مسئله قدرت و حکومته که اونجا باید تقوا داشت. در مورد عدالت هست، در مورد مناسبات و روابط با دشمن هست، سخن گفتن، گفتار، میگه جاییست که باید حرف زشت نزنین، زننده نزنین، غیبت دیگران نکنید، اونجا جایگاه تقواست. قصاص کردن، روزه گرفتن، میگه تمرین نیست برای تقوا، نخور، نیاشام، بد نگو، زبانتو کنترل بکن تا نیروی تقوات تقویت بشه، در شراب، در قمار، در روابط سیاسی با بیگانگان، دشمنان، در دفاع مشروع از جامعه، در شهادت دادن به ده ها یا صد ها زمین است. یعنی همینی که آدم باید خودشو کنترل بکنه یکی دو جا نیست، مثل رانندگی که آدم میکنه صد جور خطر وجود داره. میگه تو اگه در مسیر و مدار خودت هم حرکت بکنی کافی نیست، از چپ و راست ممکن از اون مسیر مقابل یکی منحرف بشه بیاد به تو بخوره. تو باید چشمت همه اطراف جوانه باشه که صدمه‌ای به تو نخوره. انسانم به همون نسبتی که پیچیده ترین موجوداته در معرض خطرات بیشتری قرار داره، بنابراین خودشو باید خیلی بیشتر بتونه کنترل کنه. منظور از تقوام یه سوالی هم یکی از گفتین قبل از جلسه بینندگان کرده بود، اینم نکته مهمیه با. که آیا تقوا فقط توسط دینداران باید انجام بشه؟ یعنی یه امر تنها دینیه؟ دین آمده برای تقویت تقوا، یعنی با خداشناسی، با آشنا شدن با نظامات جهان نیروی تقوای ما رو تقویت بکنه. ولی تو جوامع امروز خیلی دیندار نیستن به معنای این کلمه، یعنی رعایت مسائل ظاهری دینی رو نمی کنن. آیا اونها بی تقوا هستن؟ نمیشه گفت که هر کسی حالا الزاماً اهل نماز و روزه نیست این بی تقواست. آدم ها ممکنه این تعاریفی که از دین تو جامعه ارائه شده حالا توسط یهودیت، مسیحیت، اسلام و دیگران اینا رو نپسندن، اونایی که توسط متولیان دین انجام شده، ولی علل اصول به یه خالقی معتقد هستن، روی یک تعالیم اخلاقی معتقد هستن، خودشون هم باید کنترل بکنن به همون نسبت که معتقدن تقوا دارن دیگه.
بله.
دین برای تقویت تقوا اومده. اتفاقا در قرآن یه جور راجع بت پرستان میگه، تو سوره توبه آیات 4 و 9 میگه این مشرکین، این بت پرستانی که با شما قرارداد عدم تعرض دارن ولی قاعده و قرار رو شکستن، قوانین زیر پا گذاشتن، خب با اونها یه دستوراتی میگه، میگه اونایی که دشمنان شما رو پشتیبانی نکردند، پایبند به قوانین هستند، فمستقامو لکم فاستقیمو لکم، مادامی که اونا مستقیما شما باشون مستقیم سر راست رو راست باشید. بت پرسته میگه باشه، میگه ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. حالا خیلی ها تصور کردن که متقین رو دوست داره یعنی شما باید تقوا به خرج بدین چون اونا تجاوز نکردن باشون کاری نکنین، اونام تقوا به خرج دادن، بت پرسته ولی به عنوان یک انسان خودش رو موظف دونسته که پایبند به یک مقررات قانون باشه، به امضای خودش پایبند بوده، ارزش قائل بوده به حرفش، میشه تقوا دیگه.
بله.
پس میشه بت پرست هم باشه ولی یک ارزش‌های انسانی که به طور فطری درش هست اینو رعایت کرده باشه. این نیست که خارج از دین دارا کسی تقوا نداره.
بله.
بس این که اصلا دین آمده برای تقویت تقوا، با معرفی خدا، آیات خدا، قدرت کنترل و مهار ما رو در برابر اونچه که شیطان نامیده میشه تقویت بکنه. هر چی خدا شناستر آدم باید نیرومندتر بشه. حالا اگه بنده نوعی هر کدوم ما رعایت خودمون نکردیم، میشه اون دینداری رو، خداشناسی رو زیر سوال برد؟
بله.
نمیشه کسی واقعا آفریدگاری رو برای جهان شناخته باشه، جهان رو منظم به قانون من بشناسه و خودشو کنترل نکنه. این یک نوع تضاده، یک نوع دروغه.
بله.
یک نوع نفاقه در واقع.
خیلی متشکرم، مرسی. مثل اینکه اینجوری که به ما دارن اشاره میکنن وقت برنامه‌مون تموم شده. واقعا از خدا
در خمه یک کوچه منوز.
نه، امیدوارم که واقعا خداوند کمک کنه که ما از دسته متقین، تو دسته متقین قرار بگیریم و همینجور واقعا تمرین بکنیم با و این قدرت رو در خودمون وجود هست بیشتر قویش بکنیم. به هر حال بیننده عزیز، از توجه شما بی‌نهایت متشکریم. شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم تا برنامه‌های بعدیمون. همینجور از آقای بازرگان تشکر می‌کنیم و امیدواریم که خیلی زود باز در خدمت شما
باشیم. منم از سرکار تشکر می‌کنم و از بینندگان ارجمند که با ما همراه بودن و با سوالات خوب و دقیق و حساس خودشون ما رو راهنمایی کردن که به هر حال در حد درک و دانش محدود خودمون بتونیم یک پاسخی بدیم. امیدوارم که هرچی بیشتر بتونیم مجهز و مسلح به این نیروی تقوا بشیم. به تعبیر قرآن میگه به نسبتی انسان تره و با ارزش تره، نه اینکه عالم تره، فقیه تره، شجاع تره، به نسبتی که خودشو بیشتر کنترل میتونه بکنه. این جنبه های منفی نفس خودش رو بیشتر میتونه مهار بکنه تا سالم تو جامعه زندگی بکنه و از دست و زبانش دیگران در امنیت باشن. از پروردگار طلب میکنیم، دعا میکنیم خدا به همه ما، به همه انسان ها نیروی مهار نفس رو عنایت بکنه، به البته همت خود انسان ها، تا بتونیم یه جامعه سالمی در صلح داشته باشیم که شان. کنار هم به راحتی زندگی بکنیم. متشکرم و ممنون از صبر و توجهتون.
خیلی ممنون. خداحافظ.